اینجا اون چی که بیان شد برخی از برکات و منافعی بود که بر زیارت سید الشهدا مترتب بود، ولی نکاتی که در زیارت سید الشهدا وجود داره که حالا امشب برخیش رو اشاره خواهیم کرد، به جهت که در بخش دوم همین برنامه میخوام به ساحت مقدس حضرت علی ابن حسین تا وقتی که بتوانیم عرضی داشته باشیم، برخی از اون امور رو در باب زیارت عرض میکنم که حالا ما بخوایم زیارت رو ترک بکنیم، حالا اگر کسی زیارت رو ترک کرد چه اتفاقی براش میفته. در یک روایت از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، من لم یعت قبر الحسین حتی یموت، کسی که در طول عمرش حتی یک بار هم موفق نشد به زیارت سید الشهدا برود، کان منتقص الایمان منتقص الدین، این آدم هم ایمانش ناقصه و هم دینش اون کمال و کاملیت رو نداره. پس یکی از راه‌های تمام کردن ایمان و کامل کردن دین زیارت سید الشهدا است. یعنی زیارت یه همچه خصوصیتی رو داره، شما 99% کارات هم که انجام بدی، یعنی 100% کارا و وظایفت هم که انجام بدی، نمیگن دارای ایمان کامل هستی مادامی که به زیارت سید الشهدا مشرف نشده باشی. بعد امام ادامه میدهن ان ادخل الجنه، اگه به حسب اون اعمالی هم که انجام داده شأنیت این معنا رو پیدا بکنه که وارد بهشت بشود، کان دون المؤمنین فیها، در پایین ترین مراتب بهش خواهد بود. این یک روایت. روایت دیگر باز از وجود ناظمین حضرت صادق علیه السلام، من لم یعت قبر الحسین، کسی که به زیارت سید الشهدا مشرف نشه، و هو یعز ام انه لنا شیعت حتی یم، این تصورش این است که شیعه ماست تا اینکه دار دنیا میره، فلیس هو لنا بشیعه، اما ما این رو شیعه محاسبه نمی کنیم، و این کان من اهل الجنه فهو من ضعیفان اهل الجنه، اگر هم به واسطه اعمالی که انجام داده اما چون در واقع مشرف نشده به زیارت سید الشهدا، توجه فرمودید این مهمان اونجاست. یعنی چی مهمانه؟ به خیلی راجع به این موضوع فکر کردم که مثلا آدم تو بهش مهمان باشه یعنی چی؟ شما یه مثالی داری اون که وقتی یه جایی میری برمیگردی میگی هیچ جای خونه آدم نمیشه،
سنخیت نداری،
یعنی اون احساس آرامش رو ولی که اکرامت کردن و رفتی پذیرایی کردن مفصل، اما وقتی برمیگردی به خانه میگی هیچ خونه آدم نمیشه. خب این آدم هایی هم که در بهشت هستن زیارت سید الشهدا رو توفیق نداشتن، اون احساس راحتی که دیگران در بهشت دارن این بزرگواران ندارن، هستن تو بهشت اما کنده مهمانن، یعنی اون آسایش و آرامشی که بایستی باشه برای اون وجود نداره. حالا که ترک کرد، پس منتقص الایمان منتقص الدین، و اگر هم در بهشت برود در پایین ترین مراتب بهشته، اگر هم در بهشت رفت از افراد که مهمان به حساب میاد، یعنی احساس آرامش نداره. در دو سه تا روایت که الان میخونم اساسا سه تا معنا رو برای تارک زیارت میگم. ببینید آجان، من این بحثی که دارم میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند اسباب زیارت سید الشهدا رو هم فراهم بکنه انشاءالله. حالا اگر کسی امکان مالی براش نبود نتوانست برود، کسی تحت مثلا فرض کنید زعامت خانواده ای بود که او خانواده اجازه نمیدن، اینا رو در جلسات بعد انشاءالله میگیم. مثلا فرض کنید همسریست، زنیست، و شوهرش مثلا فرض کنید به این راحتی ها اجازه نمیده که مثلا
در پیامکی
داره، حالا ما در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد که چه کار باید بکنن، یا اینا محاسبه میشود یا محاسبه نمیشود، خواهیم گفت انشاءالله. اما الان اون چی که میگن در برخی از روایات ترک زیارت سید الشهدا از موجبات حسرت اسرت. لمعاویت ابن وهب یا معاویه، حضرت صادق علیه السلام به جناب معاویت ابن وهب معاویه، لا تدع زیارت قبر الحسین، زیارت مزار سید الشهدا رو ترک نکن. باز ببینید من عزیز این توجه رو میدید، وقتی میگید قبر یعنی کربلا موضوعیت داره، خود کربلا موضوعیت داره،
نخوندن زیارت،
زیارت هایی که حالا از راه دور هست و همه اینا، جای خود زیارت عاشورا که انشالله خدا توفیق مداومت شو بده که برکات و آثاری دارد اینا بمانه، اما قبر مکان یعنی کربلا خودش موضوعیت داره. لا تدع زیارت قبر الحسین، زیارت قبر حسین رو ترک نکن. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهُ رَعَ مِنَ الْحَسْرَةِ، هر کسی ترک کرد آنچنان حسرتی بر وجودش عارض می شود، ما یتمنا ان قبره کان عنده، که در روز قیامت آرزو می کند که قبر سید الشهدا اینجا بود، همین الان زیارت می کرد که اون حسرت برطرف بشه. پس بحث فرمایش حضرت صادق علیه السلام، یکی از اون چیزهایی که عارض میشه در ترک زیارت سید الشهدا حسرت. دومین بیان از امام باقر علیه السلام، راوی رفته خدمت حضرت، امام ازش سوال میکنه. ببینید گاهی اوقات امام خودشون شروع میکنن به بیان یک حکم و این رو در یک مکالمه قرار میدن، این حکایت از اهمیت میکنه. حضرت از اون طرف سوال میکنه، کم بینکم و بین قبر الحسین، چقدر بین شما و کربلا فاصله است؟ قلت و راوی که علی ابن حکمه روایت که در کامل زیاره هست، راوی میگه عرض کردم 16 فرسخان، 16 فرسخه ها، 16 فرسخ فاصله ما با کربلاست. قال او ما تعتونهو، حالا با این حساب که 16 فرسخه مشرف میشی؟ یعنی امام توقع داره که جواب نعم بشنود. قلت و لا، عرض کردم نه آقا. قال ما عجفاكم، عجب جفاکارید شما. جواب از صادق علیه السلام، 16 فرسخ فاصلت نبتونی بری؟ ما عجفاكم، عجب جفاکار هستیم، چقدر جفا میکنید شما. ترک زیارت سید الشهدا جفاکاریست. این هم دومی رو باید. این جفا جفاییست که ملائکه انجام نمیدن، یک، انبیا انجام نمیدن، دو، ما روایات موثق داریم که در شبهای جمعه همه ارواح مؤمنین از انبیا، صلحا، شهدا مشرف به زیارت سید الشهدا هستن. ببینید امام علیه السلام در عالم برزخ که هست، دیدن سید الشهدا که در عالم برزخ برای همه اونا امکان داره، انبیا سلام الله علیهم اجمعین، وجود ناظرین فاطمه زهرا و دیگران، خود وجود ناظر هست امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام. اما آمدن به کربلا در شب جمعه این موضوعیت کربلا رو میرسونه. این رو هم که میگیم ارواح انبیا و اولیا می آیند، نقل خواب نیست، نقل مکاشفه نیست، نقل روایته. بنابراین این بحث کربلا موضوعیت داره، اهمیت داره، خود اون قطعه اهمیت داره، خود اون قطعه اهمیت داره. این مسئله ایست که ملائکه در واقع دوچارش نمیشن، جفا نمیکنن. ملائکه ای که ما انسان ها تصور بکنیم از اونها بالاتریم، میگیم ما اشرف موجودات هستیم، در حالی که این اتفاق، ببینید اشرف موجود، انسان اشرف موجودات ها، اما حقیقت انسان نه مصادیق انسان، حقیقت انسان اشرفه. منتها کسی که به مقام جائر فی الارض برسه، یعنی پیغمبر و آل پیغمبر، نه اینکه هر انسان. حالا اگر کسی در اثار مثلا فرض کنید مراقبت های ویژه در یک وادی از عصمت صحرا وارد بشود، اینها اگر ترک زیارت سید الشهدا بکنند جفا کردن، در حالی که این کار رو ملائکه انجام نمیده. قال ابو عبدالله ما اجفاكم یا فزیل لا تزرون لا تزرون الحسین. جناب فزیل رو عرض به حضورتون که مورد خطاب قرار میدن، چقدر شما جفاکارید که قبر حسین رو زیارت نمی کنید. توقع داره امام، ترغیب میکنند. حالا یه روایت داره، خواهیم انشاءالله در همین جلسه خواهم گفت چرا امام این حرف رو میزنند. اما علمت ان اربعه آلاف ملک شعصا قبرا یبکونه الى یوم القیامه. نمیدانی تا روز قیامت 4000 ملک در حال گریه، در حال قبار جولیده بودن در مزار سید و شهدا طواف میکنن تا روز قیامت. یعنی ملک اونجا رو خالی نمیکنه، اونجا رو خالی نمیکنه. حالا چقدر وقت داریم آمد؟
در خدمت شما.
این روایت رو هم عرض بکنم از سلیمان بن خالد که میگه از حضرت ابا عبدالله شنیدم. پس ببینید تا اینجا گفتیم اگر کسی ترک کرد موجب حسرت، اگر کسی ترک کرد جفاست. برای اثبات جفاکاری دو تا روایت خوندم تا حالا که حضرت به فضیل فرمودن که ما اجفاکم لا تزورون و فرمودن که شرف فاصله دارید گاش و زف هست و میری گم نه آجان
چرا جفا میکنی؟
توقع ندارن اهل بیت، توقع ندارن اهل بیت. حالا حدیث دیگه سمع این سلیمان بن خالد بگه سمع تو ابا عبدالله از حضرت صادق علیه السلام شنیدم یقول فرمودن عجبا لأقوام یزعمون انهم شیعتون لنا. شگفت و تعجب از گروهی که ادعا میکنن شیعه ما هستند. و یقال ان احدهم یمر بهی دهره لا یأتی قبر الحسین، در حالی که میگوین آنچنان که گفته میشود در میان آنها کسانی هست که در تمام عمرش به زیارت سید الشهدا نرفته، مدها جفا انمن تهاونن از باب تنبلی و عجزن از باب ناتوانی و کسلن از روی تنبلی و کسالت. اما والله لو یعلم ما فیه من الفاز ما تهاونه و لا کسله قدر جلد و فداک و ما فیه من الفاز. فهمت؟ میدونی اگه کسی تنبلی رو بذاره کنار، کسی عجز رو بذاره کنار، بره به زیارت جدم سید الشهدا چی بهش میدن؟ از کردم چی آقا میدن؟ فهمت؟ فضلون و خیلون کسی، فضل و خیر کثیر. او وقت یکیشو امام میفرماید اما اول ما یصیب و اولین چیزی که به این آدم میدن ان یغفر ما مضا من ذنوبه، همه گناهانشو میبخشن و یقال له استعان فی العمل، بهش میگن عمل از سر بگی. دیگه چه چیزی مطهرتر از سید الشهدا؟ پاک میکنه. دروغ هم که نمیگن بابا اهل بیت. یه نکته از نکات سگانه‌ای که بخواستم قبل بگم رو الان بگم. ببینید ما به بینندگان عزیز سه تا چیز رو وعده کردیم، احتمالا دو تاشو امشب بگم. ما در اثر عمل کم که برمیگرده به سید الشهدا برکات و منافع خیلی سنگین رو میگیریم. یه قطره اشک ما، یک مم عزاداری به پا کردن ما، یک سیاهی پوشیدن ما که اینا همش روایات داره و مستند هستش، اما ما به ازایش بخشش همه گناهانه، ما به ازایش آتش خاموش کردنه، ما به ازایش کفایت کردن خدا امر. چرا یه عمل به این یسیری و قلیدی این همه منافع داره؟ این رو خواهیم گفت انشالله. اما حالا الان ما این همه روایت خوندیم در باب زیارت سید الشهدا. امام صادق علیه السلام میخوان زیارت سید الشهدا رو ترک نکنیم. اگه ترک کنید موجب حسرت، اگه ترک کنید جفا کرد، در حالی که برای زیارت امیرالمومنین این حرف رو نمیزنن.
چه به زیارت پیغمبر سن
نمیزنن این حرف. این مطلب چه برای سید الشهدا وجود دارد، چه وجود دارد، و این مطلب چه برای سایر اهل بیت به این حد نگفته اند، به این حد نگفته اند، باعث این معنا نشود که بیننده به خودش اجازه بده بین امام حسین و دیگران مقایسه بکنه، بین امام حسین و سایر اهل بیت مقایسه بکنه. مثلا میگه امام حسین بالاتر به این حساب. دلیل عرض ما چیه؟ ببینید آقا، ما وظیفه ما در رابطه با اعمال عبادی که تحت عنوان فروعات فقهی بر ما واجب شده، نماز است و روزه است و حج است و زکات است و اینا، این است که ما اینا رو انجام بدیم و نه بینشون مقایسه بکنیم. نه اینکه بگیم آقا نماز مهمتر است به حسب روایاتی که داره، یا روزه مهمتر است به حسب روایاتی که داره. اون چی که وظیفه ما هست اتیان این مسئله است. نماز خوندن، روزه گرفتن، اگر مستطیع بودیم حج رفتن، اگر مستطیع بودیم، اگر واجب و شرایط بودیم خمس دادن. پس ما حق در واقع مقایسه کردن نداریم نسبت به سید الشهدا و سایر ائمه، ما حق مقایسه کردن نداریم. ما وظیفه‌ای که نسبت به این بزرگواران داریم این است که محبت اونها رو به دل داشته باشیم، یک، و دو، اطاعت فرامین اونها رو بکنیم. این که حالا امام حسین بالاتر است به حسب این روایت یا امام حسن مثلا، اینا نیست. این مقایسه رو به ما اجازه نمیدن. کل نام نورن واحد، همه از یک حقیقت هستن. پس این رو بینندگان عزیز بهش دقت داشته باشه. اما سومین چیزی که در ترک زیارت سید الشهدا وجود داره، قال حضرت امام صادق علیه السلام به راوی میگد که قلت له، به راوی میگد به این که من به حضرت صادق عرض کردم جوئل تو فداک، راوی هم جناب حلبیه، جوئل تو فداک، فدای شما بشم، ادب صحبت کردن با معصوم، جوئل تو فداک، فدای ما طلبکارانه نباید با امام معصوم صحبت کنیم و بی ادبانه هم نباید صحبت کنیم، اصلا جون بده میخوام برم اینا. و حالا اون در مقام شور و سینه زنی فرق میکنه ها، ولی در مقام گفتگو و صحبت کردن که در مقابل ذریع مقدس سید، ما اگر امام رو زنده بدانیم نه جفاکاری میکنیم، نه تند صحبت میکنیم، نه مطالبه داریم، طلبکارانه نیستیم، با ادب. جلد فدا فدای شما. ما تقول فی من ترک زیارت الحسین، چه میفرمایید در باب کسی که زیارت حسین رو ترک کرده و هو یقدر و علی ذلک، و اون قادر بر انجامش هست. بنابراین اگر کسی قادر نیست مشمول این روایات نمیشه. اونی که گفتم جواب بدیم، یه جوابش اینجاست، صریحه و هو یقدر و علی ذلک، قدرت داره. خب حالا یه
کسانی که گفتن ما هزینش رو نداریم، بزرگواری که فرموده بود من ویلچری هستم و برای رفتن،
درست همه اینا رو که بیان فرمودن،
اینها جز یقدر رو قرار نمیدن،
نه نیستن. بنابراین بعدم ما یک چیزی داریم توی باب روایاتم که انما الاعمال بالنیات، شما نیتشو داشته باشید، اون نیت هم خالصانه باشه، خدا اون جزایی رو که بناس بده میدهد. اینم از باب رحمت خداست. ما رحمت خدا رو نشناختیم، ما رحمت خدا رو نشناختیم، ما یاد نگرفتیم که نسبت به خدا چجوری باید نگاه بکنیم، اما خدا با ما چجوری نگاه میکنه متفاوت. حالا قطعه رو عرض بکنم، ببینیم ما باید یاد بگیریم که چجوری به مسائل نگاه بکنیم، به مسائل چجوری نگاه بکنیم. دیگر حواریون حضرت عیسی علیه السلام همراه جناب عیسی علیه السلام از کنار یه لاشه سگی رد شد، لاشه سگ، همه بینیاشو رو گرفتن، گفتن عجب بوی بدی، ولی جناب عیسی ولی خداست اون بدی ها رو نگاه نکرد، دندون سگ رو نگاه کرد، فرمود عجب دندان سفیدی. یعنی یه نکته مثبتی هم که در یه موجودی وجود داره باید لحاظش کرد، همونو برجسته کرد، درست شد؟
این رو چرا فرمودید؟
حالا میخوام این تیکه رو بگم، میخوام این تیکه رو بگم، این تیکه رو میخوام بگم، و اون که حضرت موسی به حضرت حق گله کرد، خدایم چرا این فرعون که این همه مثلا فرض کنی انا ربکم الاعلا و این همه آدم کشته و تو نگه دار، تو مثلا فرض کنی من دعا کردم غرق بشه، تو 40 سال بعد یه خودت گله کرد، تو 40 سال بعد مستجاب کردی. فرمود جناب موسی این فرعون با همه بدیاش یه نکته مثبت داشت، اون که آشپزخونش برای مستمندان باز بود، درست شد؟ ما یه نکته مثبت تو زندگیمون داشته باشیم در مرحله نیت، نه اینکه آدم عبادت داشته باشد، این حرفا خدا همون رو نگاه میکنه و بر اساس همون اون عمل میکنه. فرعون عرب بکن ولعلا گو آشپزخونش برای مستمندان باز بود، یعنی مازاد غذا رو دور نمی ریختن، فقرا می اومدن می خوردن، بخل نمی کرد در این زمینه. 40 سال بهش خدا وقت داد. این خدای کریم و رحیمه. حالا من نمی توانم بروم، اما در مقام نیت خالصانه دلم میخواد اونجا باشم. همین عمل رو منظور میکنه، همین نیت رو منظور میکنه و همه اون جزایری که بر عمل بر زیارت سید شهدا میدن رو خواهند داد. پس نکته جمع شد کنار هم دیگه که خدا یه نکته مثبت ببینه در مقام نیت. خدا بلده چجوری ببینه. اگه خدا میخواست بدی های مخلوقش رو ببینه که بابا الان عالم زیر رو.
خیلی خوب جمع شد این نکته. و اینکه اولا کسایی که میتونن و قادر هستن همین یه نکته رو بیان تو رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام برای خودشون جور کنن با نیت خالص برند، که اگه همه عمرشون رو هم به باد داده باشن میشه با این احیا بشن و برگردن. شاید هم بیان یه عده رو مسافر کربلا کنن برای یه عده امکان رفتن فراهم کنن. این هم فرمود جلسه قبل. و اونهایی هم که نمیتونن، رضایت همسر ندارن، پول ندارن، امکان جسمی و توان ندارن، اونها هم با نیتشون بیان
این عمل خدا بر اساس همین نیت عمل میکنه. بعد این حلبی از امام صاحب و هوا یک داره علازاره. آقا قدرت داره ولی ترک کرده. این چه حکمی داره؟ حضرت فرمود انهو قد اقا رسول الله و اقنا، او رسول خدا و ما رو در واقع نافرمانی کرده. و استخف به امر نهوله، اون امری که به نفعش هست رو خفیف شمرده. و من کازاره کان الله له من وراء حوائجه، هر کی زیارت سید شهدا خدا رو میبینه در پی برآورده شدن حوائجش. و کفی ما اهمه من امر دنیا، و امر دنیاشو خدا کفایت میکنه. این قبلن هم گفتم آقا جان، یکی از مشکلات ما مردم این است که بخوایم زندگیمونو خودمون بنویسیم. به همین دلیل غالبا کاسه چکنم چکنم دستمونه. خدا میگه میخوایی کاسه چکنم چکنم ها دستت بگیرم، من کفایتت بکنم. وقتی من کفایت بکنم زندگی تو به طوفان هم نخواهد بود، یعنی بسپاری به من. یک شهر راهای سپورت در من زیاره به سید شهدا است. یک شهر راهاش در رابطه با وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین، من 3 کتاب رو که به ایشان مربوط میشد رو معرفی میکنم. یک کتابی هست حضرت سجاد علیه السلام، اثر جناب آقای فضل الله کمپانی، که حالا میدم از دادی چیز بکنم. در این کتاب بینندگان عزیز توجه داشته باشن که امام رو خیلی عالی معرفی میکنن، خیلی عالی. یعنی کسی بخواد امام زین العابدین رو بشناسه، یکی از کتابایی که خیلی مؤثره همین کتاب جناب فضل الله کمپانی. حالا یکی از شبهاتی که در جامعه ما نسبت به امام زین العابدین علیه السلام مطرحه این است که آیا مادر ایشان جناب شهربانو دختر یزدگرد سوم هست یا نیست. به برخی از عالمان دین هم انتساب میدن که این روایت رو قبول ندارن، یعنی این قطعه تاریخی رو قبول ندارن به دلایل محاسباتی که میکنن. اما در این کتاب خیلی زیبا و خیلی عالی این مسئله رو پاسخ میده که مادر جناب زین العابدین علیه السلام جناب شهبانو دختر یزدگرد سوم هست. و اون شبهه تاریخی که مطرح میکنه این است که مثلا ببینید اون آقایون میگن که زمان خلیفه دوم به ایران حمله شد، خلیفه دوم سال 13 و 14 اومده سر کار، حالا 14 و 15 مثلا فرض کنید حمله کرده، خب در این زمان امام زین حضرت سید الشهدا 10 سالشونه، چجوری میتونه مثلا فرض کنید که با ایران رو فتح کرده باشه مثلا خلیفه دوم و دختر یزدگرد مثلا آمده باشه و مثلا فرض بفهمید که خب جوان مثلا یه نوجوان 10 ساله چجوری ازدواج کرده؟ این شبه مطرح میشه. اما ایشون مطرح میکنید که اصلا این اتفاق در سال 16 هم نیفتاده. بله حمله در واقع در زمان خلیفه دوم به ایران در سال 14 اتفاق افتاده، اما شکست قطعی یزدگرد سوم 15 سال بعده، یعنی سال 31 اون موقع است که در منطقه تخارستان کشته میشه. وقتی کشته میشه خانوادهش اسیر میشن و میارن و اونجا دیگه امام حسین علیه السلام بچه 10 ساله نیست. این شبهه رو خیلی تاریخ قشنگ صحبت کرده ایشان. مثلا این کتاب کتابی است که برای معرفی شؤون مختلف شخصیت از زمان
اثر جناب فضل‌الله
کمپانی. حالا شما اگر در مقابل دوربین بخواید بگیرید خیلی کتاب خوبی بنویسید.
حضرت سجاد علیه السلام نوشته استاد فضل‌الله کمپانی که اون مشکل تاریخی رو برطرف میکنه و ما به امام سجاد علیه السلام مرتبط تر.
بله بله، یکی از فرازاش البته اینه، نه اینکه همه کتاب راجب این موضوع باشه،
یه بخشش اینه، خب
مستندم حرف زد. حالا یکی از چیزایی که در همین کتاب مطرح شده راجب از حضرت مقابدین و اونم یکی از جنایت هاییست که نسبت به ایشون میشه. امروز هم که میخوان راجب امام زین العابدین صحبت بکنم میگن امام بیمار. وقتی راجع به امام بیمار صحبت میکنن، اون چیزی که در ذهن مردم خلجان میکنه و میمونه برای همیشه، یعنی یه آدم نحیف ترسو همیشه دست به عصا، حالی که جوری نیست. امام علیه السلام در مقابله با ابن زیاد، جلادی که زمین و زمان نظیر او ندارد، در مقابل او در حالی که جوان 23 ساله هستند قرار میگیرن در کوفه بعد از واقعه کربلا، یعنی تحت اسارت میان به دارالاماره کوفه در مقابل ابن زیاد. ابن زیاد سوال میکنه، خب میبینه که همه زنن و یک مرد در بیناست، سوال میکنه تو کی هستی؟ حضرت میفرماند به این که من علی ابن الحسین هستم. بعد از بحضورتون که او میگه به این که شنیده بودم که علی ابن الحسین در کربلا کشته شده، فرمون من برادری داشتم به نام علی ابن الحسین. او ابن زیاد برگشت گفتش که شنیدم که شخصی به نام علی ابن الحسین رو خدا در کربلا کشته. خدا ببینید داره واقعه رو میندازه گرد. اصلا یکی از خصوصیت‌های بنی امیه جبرگرایی است. اولین کسانی که جبرگرایی رو ترویج کردن معاویه بوده و در پی او بنی امیه. خدا او را کشته. حضرت فرمود برادری داشتن به نام علی ابن حسین که تو او را در کربلا کشتی. خیلی براش گرون تموم میشه، خیلی براش گرون تموم میشه. دستور میده که گردن حضرت زین العابدین رو بزنن. حضرت میفرماید ابل قتل تو حددون، من رو به کشته شدن تهدید میکنی؟ یب نزیان اما علم تعن القتل لنا عاده، نمیدونی که کشته شدن در راه خدا عادت خاندان ماست و کرامتنا الشهاده و شهادت موجب کرامت ماست. همین جمله که از حضرت صادر میشه ابن زیاد دستور میگم این بخشید به کرامت میرسه، دست بردارید. شجاعت رو میخوام بیان بکنم. در مقابل یزید در شام حضرت فرمودن، این جمله خیلی زیباست. حضرت ببینید محور کاری که امام بعد از کربلا در شام و کوفه کردن دو چیزه: یک رفع اتهام از خودشون که میگن اینا خارجی هستن از دین جدشو خارج شدن، و دو ترویج و تشویق مردم در طول این 34 سال امامتشون بعد از شهادت پدرشون به گریه بر سید الشهدا است. یعنی سیره عملی یک امام گریستن بر سید الشهدا است، سیره علمی امام صحیفه سجادی است، دیگر از سیره علمی امام اون رساله حقوق، اما سیره عملیش گریستن بر حضرت سید الشهدا است. حالا بخوام رفع اتهام بکنم، یبن معاویه و هن و سخر آبا و اجدادش دو رجوع چشم پیش بینه بده دون مادر بزرگ هند جگرکاره بابات کی هستش؟ لقد کان جدی علی ابن ابی طالب فی یوم بدر و احد و الاحزاب جدم علی ابن ابی طالب در سه جنگ بدر و احد و احزاب فی یدهی رایت رسول الله پرچم رسول خدا در دست ما خارجی هستیم و ابو که و جد که فی ایدی همان رایات الکفار در اون سه جنگ پدرم پرچمدار رسول اکرم بود، ما خارجی هستیم. ویدک یا یزید، به یزید میفرماید وای بر تو، انک لو تدری مازا صنعت و ملز تکبت اذن لحرب تفل جبال، اگه میدونستی چی کار کردی و چه توشهی برای قیامتت فرستادی، هر آینه به کوها فرار میکردی و افترشت رماد خاکستر رو به جای پر قو برای خودت فرش و زیرانداز قرار میدادی. فبشر بالخزی و ندامه، بر تو باد ذلت و ندامت ابدی.
این بشارت، این بشارت امام سجاد به ابن زیاد،
به یزید دارم میدن. این حکایت از شجاعته. اگر قمر بنی هاشم شجاعت بروز میدهد شمشیر دستشه، ولی اگر زین العابدین علیه السلام شجاعت بروز میدهد دستش در قل و زنجیره. دست بسته این شجاعت در مقابل این خبیثان روزگار. اگر شمشیر به دست بود که عالم رو فتح میکردن، ولی خدا برای حفظ حجت خودش اندکی حجت خودش را مریض میکنه در همون قطعه کم. ولی این نیست که امام تا آخر عمرشون
در پاسخی که میگه گردنت رو میدم بزنن، آقا میفرماد که ما رو تهدید
میکنی.
چقدر خوبه اینطور از عزت اهل بیت گفته بشه.
احسن. این کتاب در واقع محتواش عموماً همین مطالب هست. چه زین العابدین علیه، این دقت رو بینندگان بکنن، شمشیر به دست نیست، دست در قل و زنجیر. خب سیره عملی حضرت امام زین العابدین، سیره عملی، ببینید امام 34 سال بعد از واقعه کربلا زندگی کردن. 34 سال سیره عملیشون گریستن بر سید الشهدا است. سؤال علی ابن الحسین ان کثرت بکاه، سؤال کردن آقا چرا من گریم؟ فقال لا تلومون، من ملامت نکن، ما رو ملامت نکنید که چرا اینقدر اقامه عزا میکنید، ما رو ملامت نکنید. این کلام حضرت زین العابدین علیه السلام است. فان یعقوب فقد سبتا من ولده، جناب یعقوب نبی یک بچه اش ناپدید شد،
فقد
ناپدید شد. فبک گریه کرد، حتی بیزت عیناه، تا اینکه چشمان سفید شد. ولم یعلم انه مات، و حسب ظاهر نمیدونست که مرده. بچه اش و نظرت انا الى 14 رجلا من اهل بیتی، ولی من دیدم ذبح فی قضات واحده، در یک نیم روز 14 نفر از مردان عشیرم رو دیدم که سر بریدن. فترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا، فکر میکنید که این غم و اندوه هیچگاه از دل من بیرون برود؟ من دیدم کشتن، اون نمیدانست مرده است. بنابراین فلا تلومونی، نگید وهن است، وهن نیست گریه بر سر شهدا. سیره امام زین العابدین علیه السلام است، روش انبیا است، کردار اولیا و صلحا عالم جهان خلقت است. یکی از سیره های عملی این بود. خب در زمینه کربلا امام علیه السلام هم با ابن زیاد مواجه میشن و هم با عرض با حضورتون که یزید مواجه میشن. چقدر زیبا بیان میکنن و اون تهمت خارجی بودن رو از خودشون دور میکنن. و به ما میگید خارجی؟ امام علیه السلام خیلی زیبا، این اصلا خطبه رو آدم باید بیاد ساعتها روی صحبت بکنه. میفرماید به این که حضرت فرمودن که ایها الناس اعطینا ستن، به ما 6 چیز داده شده، و فضلنا به 7 و به واسطه 7 چیز ما رو از دیگران برتر کردن. اعطینا العلم و الحلم، هم علم دادن هم بردباری دادن، و سماح بزرگواری دادن، و الفصاحه فصاحت در کلام دادن، و شجاعه ما شجاعان مردم هستیم و المحبت فی قلوب المؤمنین، محبت ما رو خدا در قلب مؤمنین قرار داد. این شش تا چیز به ما دادن و فضلنا، ما برتر شدیم به انم نا النبی المختار. حضرت داره اون تهمت خارجی بودن رو میزنن که بابا ما خارجی نیستیم، به انم نا ما خاندانی هستیم که تیره و تبار اون رو که نگاه بکنید، و انم نا النبی المختار محمدن، و من نا الصدیق علی صدیق، و من نا التیار، و من نا اسد الله و اسد الرسول جناب حمزه، و من نا سید و نساء العالمین فاطمه البتول، و من نا سبتا هذه الامه. این شش، این هفت خصوصیت به این واسطه ما بر دیگران برتر هستیم. بعد میفرماند فمن عرفنی، کسی که من رو میشناسه فقط عرفنی، و من لم یعرفنی، اگر کسی نمیشناسه منو انوعت صحوب و حسنی و نسبی، بگم کی هستم، معرفی بکنم، انا ابن مکه، انا ابن منا، انا ابن زمزم و صفا، یعنی ما خارجی هستیم، یعنی ما خارجی هستیم. بعد در انتها میفرماید که مؤذن از اون گفت، چون یزید دید داره رسوا میشه، گو از اون بگو الله اکبر. حضرت بالا منبر فرمود گوشت و پوست و جانم شهادت میدهد که خدا از همه بزرگترم، اشهد ان لا اله الا الله، به وحدانیت قسم شهادت جاری کرد، و اشهد ان محمد رسول الله. حضرت مؤذن رو نمیتونست آرومش کنه، به مؤذن فرمود به جان این پیغمبری که اسم بردی سکوت کن. سکوت کرد، همه مجلس رو نگاه میکنن، فرمود یزید این پیغمبری که الان شهادت به رسالتش داده شد آیا جد توست یا جد من؟ اگر ببین جد توست که دروغ گفته، ولی جد من هست، اگر جد من هست که هست، پس چرا پسرش را کنار شط فرات با لب تشنه کشتی؟ امام وجودش رو روز خوندن. چرا دخترانش را به اسارت گرفتی؟ احتمام به عزای سید الشهدا. این سیره عملی از حضرت زین العابدین علیه السلام، هم گریه و هم احتمام، حتی در مجلس یزید،
حتی در قل و زنجیر،
در قل و زنجیر. کی علی ابن حسین بیمار است؟ اشجع الناس است. اما سیره علمی حضرت زین العابدین یه رساله حقوقه، که یه رساله حقوق همین شما معرفی بفرمایید، سری در رساله حقوق امام زین العابدین سه جلد آقا
که
حضرت آیت الله یثربی، بله شدیدم که برادر ارجمند اون جناب آقای حاجی اکبری هم که این مطلب رو بیان کنم که دیگه عالیست. این سه جلد بینندگان عزیز اثر مرحوم است آیت الله یثربی،
مرحوم یثربی، و این رساله حقوقت تو جلدهای مختلف
سه جلد هستش دیگه، بله
یعنی کل اون مختلفی هم
نه همش اثر خود ایشان هست، شرح مال ایشون،
نه خود رساله عرض میکنه،
بله شروح مختلف داره، ولی این جامعه ترین هستش و یکی از عالی ترین آثار حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین که صحیفه سجادیه باشد که جامعه ما از او مغفول است، این کتابی است که تماما دعاست، تماما عرفان شیعه است، شناخت و شهود، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه اثر آیت الله ممدوحی، اینم چهار جلده. بینندگان عزیز این سه تا کتابی که من عرض کردم اگه تهیه بکنن اطلاعات جامعی پیرامون حضرت زین العابدین و آثار این دو حضرت در این دو کتاب انشالله به دست خواهد آمد.
انشالله این کتاب شهود و شناخت اثر آیت الله ممدوحی هست با مقدمه حضرت آیت الله جوادی آملی در چهار جلد. من یک کمی این رو خوندم، یک کوچولو بهش نگاه کردم، در شبکه قرآن هم فکر کنم یکی از برنامه‌ها خود آیت الله ممدوحی به این کتاب پرداختن چند شب جمعه. خب الحمدلله رب العالمین، انشالله که بریم در خونه امام سجاد علیه السلام و میهمان سفره پر رزق آقا باشیم با صحیفه سجادیه، با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، و یک منبع بسیار عالی هم به ما حضرت استاد علوی تهرانی معرفی فرمودن، اثر استاد فضل الله کمپانی، کتاب حضرت سجاد علیه السلام هست که در اون در مقولات مختلف کتاب کم حجمی هم هست، شاید برای مطالعه بسیار بسیار خوب باشه. انشاءالله عزیزان ما مراجعه بفرمایند و استفاده کنند. ما یک دقیقه زمان داریم، دست ما و دامن اجابت دعای شما.
امید دارم که انشاءالله خداوند ما را به معارف صحیفه سجادیه اولا آشنا بفرماید، ثانیا آگاه بفرماید، ثالثا عامل بفرماید. انشاءالله اهل دعا بشیم، اهل دعا، اهلیت با دعا پیدا بکنیم. انشاءالله
آشنا بشیم، عامل بشیم،
آگاه بشیم. اول بفهمیم چیزی صحیفه هست، نه اینکه امام زمان نابودی فقط بیماره. نصف روز بیمار بودن، 34 سال صحیفه اثرشونه. اینو آشنا بشیم، بعد آگاه بشیم که چی توش هست از حیث معارف، که دیگران عرفانشونو به رخ ما نکشن، عرفان آل محمد. و بعد هم عامل بشیم. شما